ها نیست. اما رضا درویش دیروز اشاره کرد به اینکه بالاخره ما هم برای صدور مجوز حرفه‌ای ناچار به تشکیل تیم بانوان هستیم و امیدواریم که این اتفاق بیفته. نوید این رو دادن که تیم بانوان تشکیل میدن. به هر حال باشگاه‌هایی که بیشتر توی سطر خبرها هستن خیلی تاثیرگذار، آقای مفیدی زودتر بخوان تیمداری بکنن در بخش زنان و حالا این عدد و رقم‌های فوتبالی رو این روزها فصل نقل و انتقالات فوتبالی میشنویم که با چه عددی به چه باشگاهی فوتبالیست‌ها اضافه میشن. واقعاً شاید تیمداری در بخش زنان حتی در لیگ برتر بخوایم سطح بالا هم تیمداری بکنیم، حتی به قرارداد یک بازیکن مطرح فوتبال آقایون هم نمیرسه و واقعا این همه جای تعلل نداره برای باشگاهی که فکر میکنم مشکل بودجه برای تیمداری در بخش زنان داشته.
نه واقعا وجود نداره و به نظر من حق طبیعی بانوان ماست که در تیمهای بزرگ و باشگاهای بزرگ حضور داشته باشن. امیدوارم که این اتفاقه، یعنی قبل از این که اصلا الزام قانونی به وجود می اومد باید این باشگاه این کارا رو میکردن، حالا دیگه الزام قانونی هم شده، به نظرم بیایم پای کار و اتفاقا جز اون باشگاه هایی باشیم که در آینده از همون نام نیک برده بشه، بانوان بگن که این باشگاه اومد و حقی که به ما سالیان سال داده نشده بود رو ایفا کرد.
آقای مفیدی یه نکته رو دلم خواد بهش اشاره بکنم، هر جا که به توی هر رشته ورزشی هر فدراسیونی که به خانم ها این فرصت و میدان داده شد واقعا با مدت زمان خیلی کمتر از آقایون و هزینه کرده کمتر از بخش مردانمون نتیجه خوب گرفتن. پشیمون نمیشن تیم ها هم از باشگاه از باشگاه ها از تیم داری در بخش زن.
100%.
کمتر از دو هفته مونده به شروع بازی‌های المپیک پاریس و یکی از رشته‌هایی که ما دو المپیان بانو در اون داریم تکواندو هست، مبینا نعمت‌زاده و ناهید کیانی. ناهید کیانی در مورد شرایط حضورش در پاریس گفته که من برای کسب مدال طلا میرم. خب ناهید در این یکی دو ماه اخیر، حالا یه مقدار توی مسابقات قبلی قبل از اینکه سهمیه رو قطعی بکنه، حضورش نگران کننده بود و یه جورایی بگیر و نگیر داشت توی مسابقاتی که میرفت، اما توی یکی دو ماه اخیر در رنگ‌های خوب جهانی قرار گرفته و از مدعیان اصلی هست. توی جدول هم رقبای اصلیش از مغولستان و چین و انگلیس هستن که نباید کار سختی رو داشته باشه. ناهید کیانی در المپیک قبلی هجمه روانی متاسفانه از طرف مردم بهش آسیب زد. اگر خودش باشه با حال خوب خودش، همون ناهید کیانی که در تمرین ها میبینیم، فکر میکنم که تاریخ سازی در المپیک با کسب مدال طلای ناهید کیانی دور از ذهن نباشه. مینو مدو هم سرمربی تیم این تایید رو کرده که شرایط خوبه، تمرینات خوبه، هم برای مبینا هم برای ناهید کیانی، البته که برای کل کاروان این آرزوی موفقیت رو داریم. اما الان به طور ویژه در مورد تکواندو صحبت میکنیم.
ما امیدواریم که موفق باشن. یاد یه داستانکی افتادم که تعدادی از آدمهایی که در یک گودالی گرفتار شده بودند و تلاش میکردن از این گودال بیان بیرون و بقیه میگفتن نمیتونید، نمیشه، دست از تلاش بردارید و این آخرین لحظه های عمرتون رو به آسایش بگذرونید، اما یک نفر نجات پیدا میکنه در بین همه اونها و بعد میبینن که این شخص کسی است که نمیشنوه و این حرف های منفی رو نشنیده و تونسته فائق بیاد. به نظر من خانم ناهید کیانی فرمودین، درسته؟
بله بله.
ایشون هم به نظر من قبل از مسابقات اگر که تحت تاثیر قرار میگیرن بهتره که یه مقدار دور بکنن خودشون رو از این فضاها و فقط فکر مسابقه باشن، ان شاءالله که نتیجه خوبو بگیرن.
امید به خدا.
بله.
خب خبر آخری که در موردش میخوام صحبت بکنم، تیم ملی هاکی روی یخ زنانمون همین اخیراً بود که در مسابقات آسیایی شرکت کرد و تاریخ سازی کرد و انجمن هاکی روی یخ خوب داره پیش میره. الان مسابقات المپیک زمستانی آسیایی رو در هاربرن چین پایان امسال پیش رو دارن و انجمن هاکی روی یخ و فدراسیون ورزش اسکی و ورزش های زمستانی
بله.
از دو تا مربی مطرح روس که بازیکنان خوبی هم بودن در زمانی که بازیکن بودن دعوت کردن اومدن ایران، برنامه ریزی دارن میکنن برای هم بخش مردانمون هم بخش زنانمون و یه مدیریت خوبی داره صورت میگیره. از همین الان حالا مقایسه بکنیم با یه سری دیگه از رشته‌های ورزشمون که تازه قبل از مسابقه شاید میریم به سراغ اردو تشکیل دادن. روز جمعه هم یک دیدار تدارکاتی بین تیم جوانان و تیم بزرگسالان هاکی روی یخ زنانمون در حضور مربیان برگزار شد که جوانان پیروز و بزرگسالان شدن و خب محک خوبی بود. این کمک میکنه که مربیانی که الان در ایران هستن و بالاخره هم آموزش هم دارن میدن و هم دارن برنامه ریزی میکنن بهتر با اون چیزی که در فضای واقعی هاکی روی یخ ایران هست آشنا بشن.
خیلی هم خوب. من داشتم شما که در مورد هاکی روی یخ صحبت میکردید از پیش خودم گفتم که این توپ هاکی که یه چیز پاک هست.
پاک هم میگن ولی خب خودشون میگن
آه، چون مثلا انگلیسیش نوشته آیس هاکی پاک که در واقع همون هاک میگن. خیلی جالبه، من گفتم اسمشو بدونیم که چه جوریه. بعد اصلا دیده نمیشه موقع بازی، خیلی سخت، اینقدر سرعتش زیاده.
خیلی سرعتش زیاده. من میگم
بگم بهمون گل شد.
یه پیشنهاد بدم،
آره،
برین تمرینات و مسابقات رو در محل تمرینشون ببینین که در غرب تهران هست. آره. وسط یک مجموعه هست که حالا اسمشون نمیدونم تبلیغات
آره. بشه. میدونن مردم تنها زمینیه که وجود داره.
کاملا میشه دورش نشستم، اینقدر هم شلوغ میشه آقای مفیدی، میشینن نگاه میکنن، اینقدر هیجان داره که باورتون نمیشه.
خیلی هم عالی. خیلی ممنون و متشکرم، سپاسگزار از شما، روزتون بخیر باشه.
زنده باشید.
هفته اجازه بدید که خدمت عزیزان بگم، بعدن آقا مشتبه الان نمیدونم، بعد صحبتی بود بین خودمون، بعدن صحبت خواهیم کرد.
خوشه گندم امید مرا تا تو بودی خبر از داست نبود، آب انگار مداوای تبه آتشه خیمه عباس نبود. خوشه گندم امید مرا تا تو بودی خبر از داز نبود، آب انگار مداوای تبه آتش خیمه عباس نبود. باغ بی سر و صنوبر دیدی مردمان، پیکر بی سر دیدی دست بی شانه و دریا بی نش، این چنین داغ برادر دیدید، حیف از این چشم که خوناب شود، حیف از این منظره که غاب شود، حیف عباس که مشکش خالیست، که خجالت بکش آب شود.
خب دوستان عزیزم، در کنار شما هستیم، بریم به سراغ سوژه یاب امروز جوان ایرانی. سلام.
دیروز در 280مین روز نبرد طوفان الاقصا، رژیم اشغالگر، متجاوز و کودک‌کش صهیونیستی باز هم جنایتی تازه آفرید، این بار در اردوگاه المواسی.
پیش از این رژیم این منطقه را به دروغ منطقه امن اعلام کرده بود و به همین علت آوارگان به این منطقه منتقل شده بودند و سبب شد که این منطقه مملو از جمعیت و آرگان فلسطین شود. اما رژیم صهیونیستی این منطقه را با جنگنده‌های خود به شدت و به صورت کاملا هولناک هدف قرار داده.
500 شهید و زخمی حاصل استفاده صهیونیست‌ها از بمب‌های 1000 پوندی اهدایی آمریکا بود که از جنگنده‌های آمریکایی F-16 شلیک شدند. اردوگاه به خاک و خون کشیده شد و این تازه شروع جنایت بود. بعد از بمباران، کوادکوپترهای مسلح به مسلسل در منطقه حاضر شدند و آمبولانس‌ها را به رگبار بستند.
نه 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 نه
صهیونیست‌ها اعلام کردند که هدف از این همه کشتار ترور رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح مقاومت غزه یعنی محمد الزیف بوده. حماس هم اعلام کرد که فرمانده مجاهد و قهرمان فلسطینی به هیچ عنوان در این اردوگاه حضور نداشته و صهیونیست‌ها برای توجیه این جنایت تازه مثل همیشه دروغ بافی می‌کنند. جناب آقای ترابی، کارشناس مسائل غرب آسیا.
خب ببینید، اولا که تجهیز این موشک‌ها و این بمب‌هایی که در اختیار اسرائیل کار آمریکایی است. دو، وقتی این همچین اتفاقی میفته، اسرائیلی‌ها نیاز دارن که آمریکایی‌ها سرپوش بذارن بر این موضوع در فضای رسانه و با هماهنگی اینها فضای اجتماعی رو، یا همچین جنایتی که در اتفاق میفته اگر جای دیگه‌ای در دنیا بود گوش فلک رو کر کرده بودن اینها. اما الان می‌بینیم که هیچ به روی خودشون هم نمیارن. یه همچین اتفاق دردناکی.
این روزها فشار داخلی روی دولت نتانیاهو برای پایان جنگ زیاده. صهیونیست‌ها خسته و آشفته و از کسب یه دستاورد قابل توجه بعد از این همه جنایت ناامیدن. اما نتانیاهو نمیخواد تن به مذاکرات آتش بس بده، چون خوب میدونه که پایان جنگ غزه یعنی پایان حیات سیاسی خودش. تداوم نخست وزیری او هم عین بقای رژیم جعلی اسرائیل در کشتار و جنایت و بحران آفرینی و جنگ افروزیه. اما زمان به سرعت در حال سپری شدنه، هم برای نتانیاهو و هم برای جعلی ترین، جنایتکار ترین و سست ترین رژیم سیاسی تاریخ. 84 روز دیگه طوفان الاقصا یک ساله میشه.
خب همه ما، هر کسی که انسانیت داشته باشه، محکوم میکنه این اتفاقاتی که داره غزه میفته. فارغ از جهتگیری های سیاسی، میخوام این نکته رو عرض بکنم خدمتتون که زمانی که در کره زمینی که ما انسان ها داریم زندگی میکنیم تعدادی افراد مظلوم و بیگناه تحت شدیدترین فشارها و تحت شرایط جنگی قرار میگیرن و نگاه میکنیم میبینیم که بقیه قدرت‌های جهانی لام تا کام حرفی نمیزنن، واکنشی نشون نمیدن و برعکس آنچه که به عنوان حقوق بشر تعریف کردن و برخلاف اون همه سازمانی که تشکیل دادن تا به قول خودشون صلح جهانی رو برقرار بکنن دست روی دست گذاشتن و هیچ کاری انجام نمیدن. اما به این باید فکر کنیم که اگر این مدل ظلم کردن بخواد در جهان ما ادامه پیدا بکنه و هیچ کس وای نسته جلوی این ظلم، چه بسا آنچه برای همسایه ما اتفاق میفته روزی برای ما هم اتفاق بیفته. پس ایستادگی در مقابل ظلم دشمن یک ایستادگی جاودانه است، بایستی ایستاد در مقابل این ظلم. 84 روز دیگه طوفان الاقصا یک روزه میشه، یک ساله میشه، عذرخواهی میکنم، یک ساله میشه. و بریم و گفتگویی داشته باشیم با سید علیرضا آل داوود عزیز، کارشناس و پژوهشگر فضای مجازی و رسانه. آقا سید سلام، صبح شما بخیر باشه.
به نام خدا، عرض ادب و سلام احترام دارم خدمت شنوندگان از برنامه، همچنین شما مجری محترم.
زنده باشین.
تبریک هم عرض میکنم فرستان تاسوا و آشای حسینی رو، همچنین حملات تروریستی رژیم کودک‌کش صهیونیستی رو که این روزها قلب و دل و جان همه ی آزادی خواهان دنیا ناراحت هست از این میزان وحشیگری این رژیمی که مورد حمایت آمریکا و اروپا هم قرار داره.
زنده باشه حسید، خیلی متشکر و ممنونم از شما. ما هم متقابل خدمت شما ایام رو تسلیت میگیم. حسید، چند وقت پیش بود که یک تصویر و یک پوستری منتشر شد مثلا در فضای مجازی که نتانیاهو رو داشت نشون میداد که در دریایی از خون در حال حرکت بود. چرا اتفاقی نمیفته و چرا با وجود این همه واکنش های جهانی و مردمی که در نقاط مختلف، حتی کشورهایی که تا پیش از این هیچ واکنشی نسبت به اقدامات بزهکارانه رژیم منحوس صهیونیستی نشون نمیدادند، هم مردم توی خیابون‌ها ریختن، تجمعات بسیار گسترده، ولی ما همچنان شاهد این هستیم که این رژیم داره میتازه و کارهایی میکنه که دیگه اصلا نمیدونم با چه واژه‌ای میشود توصیفش کرد. چه کار باید کرد واقعا؟
ببینید رژیم صهیونیستی خب خودش به ماهواره خودش که عددی نیست. حالا به قول خیلی از دوستان اگر حمایت‌های آمریکا و اروپا و هم حمایت‌های تسلیحاتی، هم حمایت‌های حقوقی، هم حمایت‌های دیپلماتیک و هم حمایت‌ها در حوزه رسانه و فضای مجازی نباشه از رژیم صهیونیستی، این رژیم زودتر از اینها باید بساطش برچیده می‌شد. اینکه ما فقط رژیم تروریست صهیونیستی رو در این فضا ببینیم، خب این خیلی موضوع غلطیه. بالاخره این سلاح‌هایی که میان خونه‌های مردم رو باهاش خراب می‌کنن، تمام غزه رو با سلاح‌های چند تنی دارن اینها بمباران می‌کنن، اینکه کودکان غزه رو دارن این گونه به شهادت می‌رسونن، زنان رو در غزه این گونه به شهادت می‌رسونن، این نشون میده که اینها از یک حاشیه امنی از طرف آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها برخوردار هستن که از بعد باید ما برای سراغ اونها، یعنی حامیانشون ها باید برای مردم دنیا نشون بدید. اما در حوزه رسانه و فضای مجازی هم شما میبینید همینطور که اینها در فضای حقیقی تروریست هستن، در فضای مجازی و رسانه هم تروریست هستن، در پلتفرم ها و سکوهای آمریکایی که امروز شدن حامی رژیم صهیونیستی و صدای آزادی خواهان دنیا درشون سانسور میشه به صورت گسترده، هشتگ ها پنهان میشه. در طرف اینها در همون اوایل طوفان الاقصی ما شاهد بودیم که اینها اعتراف رسمی کردن بیش از 700 هزار محتوای مرتبط با فلسطین و به حمایت از رژیم صهیونیستی حذف کردن. خب این وقتی شما میزان حوزه تروریستی در حوزه رسانه و سایبر و در حوزه جهان حقیقی رو مشاهده میکنید، اینه که باید دست کار بشیم و آزادی خواهان دنیا رو با سکوهای مستقل باید بیدار کنیم. میبینیم امروز این سکوی مستقل اسمش تیک تاک هستش که دولت تروریست آمریکا از هیچ تلاشی برای حذف و متوقف کردن این سکو حالا دست نمیکشه. یعنی چی؟ یعنی اینکه الان اومدن اینها همین سکوی مستقلی که باعث بیداری شده در سطح دنیا و داره جنایات رژیم صهیونیستی رو نشون میده به دنیا، دنبال محسوس‌سازی هستن و شرط هم گذاشتن یا کامل باید در حالا دست آمریکایی ها مدیریتش قرار بگیره یا به صورت کامل باید حذف بشه. ببینید این نشون میده که اگر آمریکا امروز با سکوهاش دست به سانسور نزنه، دست به حمایت از رژیم صهیونیستی نزنه، با سلاحاش، با حمایت های دیپلماتیکش، خیلی وقتا کشورهای اروپایی با سکوتشون و متاسفانه برخی از کشورهای منطقه هم دارن کمک میکنن به این رژیم منحوس، این رژیم گفتم خیلی کار سختی نیست که انشالله به روزهای پایانی خودش برسه.
انشالله مسئله مهمی. خیلی ممنونم آقای سید، سپاسگزارم از شما، ممنون. به امید اینکه ما دیگه شاهد این اتفاقات نباشیم و هر چه زودتر خداوند با رحمت خودش مردم غزه را از ظلم بی‌نهایت رژیم منحوس صهیونیستی نجات خیر عنایت بکنه. خیلی مخلصم، ممنونم، خدا نگهدار.
سلامت باشین، خدا نگهدار.
جوان ایرانی سلام، شنبه تا چهارشنبه رادیو جوان. جوان ایرانی سلام،
خب میدونستید که رایحه ها و بوها میتونن توی 1000 ثانیه واکنش های مثبت یا منفی روانی توی ذهن ما ایجاد کنن؟ پس خیلی مهمه که توی مراودات روزانه‌مون سعی کنیم همیشه خوشبو باشیم و حالت مثبتی رو توی ذهن دیگران ایجاد کنیم. یه بنده خدایی میگه من خیلی وقتا توی از بین بردن بوی تحریق بدنم به مشکل میخورم، دیگه توی جمع اعتماد به نفس ندارم، آبرو هم برام نمونده. خب جواب رو به نظر من سورملینا داده. یه شرکت به کمک متخصصین خودش اومده محصولی رو تولید کرده به اسم مام اسپری طبیعی سورملینا که نه فقط بوی ناخوشایند تعریق رو به طور کامل از بین میبره، بلکه از لکه شدن لباس‌هامون هم جلوگیری می‌کنه. البته مزیتش خیلی بیشتر از این چیزایی که من گفتم و نیما حقیقی عزیزم اینجا هست که برامون کامل‌تر توضیح بده. نیما جان سلام.
عرض سلام و صبح بخیر دارم خدمت شما و همه شنوندگان محترم جوان ایرانی. سلام. خب مهدی جان، هیچ کدوم از ما حس بوی ناخوشایند تعریق و رد خیسی روی لباسامونو دوست نداریم و مدام به دنبال یه راه حل برای رها شدن از این مشکلاتیم. اما من میخوام به شنوندهامون بگم که دیگه نه نگران باشید و نه خودتونو خسته کنید. راه حل تمام این دردسرا مام اسپری طبیعی سورملیناست که یک محصول بی‌نظیر و فوق‌العاده کاربردیه، چون یه پشتوانه علمی محکمی داره و بدون استفاده از هیچ ماده شیمیایی مضری هم تولید شده و باعث میشه دیگه هیچ مشکلی با تعریق بدنمون نداشته باشیم. شما میتونید خیلی راحت این محصول ارگانیک رو سفارش بدید. فقط کافیه که عدد 1 رو بفرستید به 1066 75 و خیلی سریع بسته دو عددی مام اسپری طبیعی سورملینا با ارسال رایگان در به منزل تحویلتون میشه.
خیلی عالی. جنس بعضی از لباسا اصلا جوریه که میگن باعث میشه تعریق بیشتر اتفاق بیفته یا بوی ناخوشایند اون تعریق بیشتر بشه. به خاطر همین هم است که بعضیا سعی میکنن سمتش نرن، ولی خب کارکنان بعضی از مشاغل ملزمه به پوشیدن لباس پرسنلی خاصی هستن و لباس فرم که همین جنسه. آیا این مام اسپری سورملینا میتونه برای این افرادم تاثیرگذار و خوب باشه؟
قطعا میتونه موثر باشه. جنس لباسای ما مطمئنا توی میزان تعریق و به دنبالش ایجاد اون بوی ناخوشن خب تاثیر دارن، ولی همونطور که شما هم گفتید بعضی از دوستان بنا به شرایط کاریشون الزام به پوشیدن لباس فرمایی دارن که ممکنه جنس پارچهشون از همین دسته باشه و اتفاقا این افراد شاید خیلی بیشتر با مشکل بوی تعریق و یا لکه شدن لباسا مواجه باشن. مام اسپری طبیعی سورملینا عملکردش به صورتیه که میاد باکتری‌هایی که روی تحت پوست ما قرار دارن و با ترکیب شدن با ذرات تعریق باعث ایجاد بوی ناخوشایند میشن و به طور کامل از بین میبره. در واقع عوامل ایجاد بوی تعریق رو هضم میکنه و حالا فارغ از جنس لباس یا میزان تعریقمون اجازه نمیده هیچ بوی نامطلوبی بخواد ایجاد بشه. برای سفارش این محصول کاربردی عزیزان شنونده میتونن همین الان عدد 1 رو پیامک کنن به 1066 75 و سفارششون رو ثبت کنن. بسته دو عددی مام اسپری طبیعی سورملینا در اسرع وقت با ارسال رایگان در منزل تقدیم میشه.
بله، معمولا بعد از کیفیت این قیمت یه محصولی که خیلی برای هممون مهمه و به نظرم این محصول از هر دو نظر کاملا داره موفق عمل میکنه.
بله مهدی جان، ما سعی کردیم در ارائه محصول فوق‌العاده با کیفیت که سلامتی مصرف کننده ها رو در درجه اول اهمیت قرار داره قرار داده، از نظر اقتصادی هم به نحوی عمل کنیم که همه هموطنان خوبمون بتونن تجربه استفاده از مام اسپری طبیعی سورملینا رو به راحتی داشته باشن. به عنوان مثال حجم این محصول نسبت به محصولات مشابه حدود 5 برابره که همین ویژگی به اضافه دو عددی بودن بسته‌های ارسالی باعث میشه برای مصرف چند ماه عزیزانمون جوابگو باشه. از طرفی فقط با یک بار استفاده بعد از هر حمام اون اثر بخشی لازم به طور کامل ایجاد میکنه و نیازی نیست که مدام در طول روز تمدید بشه. به خاطر سر افشانیش هم همه اعضای خانواده میتونن به صورت مشترک ازش استفاده کنن.
واقعا تازه ارسالش هم که رایگانه. بله. از من که نه فقط از نظر اقتصادی بلکه همه جوره برای ما صرفه خرید داره. نحوه سفارشش رو هم یه بار دیگه اگه بگی ممنون میشم.
شنوندهای خوب جوان ایرانی سلام، شما فقط کافیه که همین الان عدد 1 رو پیامک کنید به 1066 75 و بسته دو عددی این محصول موثر رو با ارسال رایگان در به منزلتون تحویل بدید.
خیلی ممنون و متشکرم نیما جان، خدا نگهدارت باشه.
خدا حافظ.
روی موج ما باشید. موج اف ام ردیف 88 رادیو جوان، جوان ایرانی سلام. قرار ما رادیو جوان، جوان ایرانی سلام.
ایمان سلطانپور اینجاست کنار ما و با یک اتفاقی روبرو شد که خودش هم متعجب شد، احساس میکرد شاید مثلا 1 تا 2 دقیقه فرصت داشته باشه، ولی گفتیم که نه امروز
این هفته
این و این هفته واقعا
دلم تنگ شده واسه بخش داخلی و نقل و انتقالات. دیروز فرصت نشد ولی امروز هستیم و میخوایم در مورد نقل و انتقالات صحبت کنیم. سلام به شما، سلام به تموم میشنونده ها و از کجا شروع بکنیم؟ الان گفتی سید حسین، آره؟
بله بله.
موندنی شد سید حسین حسینی، خوشبختانه در تیم استقلال. عیارش مشخص شده بود دیگه، تو فصل گذشته کیفیت فنیش رو نشون داده بود. و حالا نکته جالب در مورد استقلال و گلر رو صحبت کردیم، دو تا بوسنیایی که امروز فردا اضافه میشن، یکیش اسمش الکساندر زیلکیچه، یکیش هم کیوسفسکیه.
چرا؟
بازیکنایی که اصلا رزومه هم ندارن. بعد فرشید سمیعی به عنوان سرپرست مدیر عاملی استقلال میاد یه مصاحبه میکنه و میگه که ما این دوتا بازیکن رو جذب کردیم، در حالی که جواد نکونام اون زمان حضور نداشته تو باشگاه. عذرخواهی میکنم دیگه، باید به چه زبونی بگن که شاید با دلال و حضور واسطه ها این اتفاق افتاده؟
با وقتی مثلا ما یه دروازه‌بان خوب توی دروازه یه تیم بزرگ داریم، یه دروازه‌بان جوون آینده دار داشته باشیم که خیلی بهتره. دو نفری که اصلا
مگه محمد رضا خالد آبادی امتحانشو پس نداد تو هوادار؟ آره در کنار سید حسین حسینی زوج خوبی هم بودن دیگه. هر وقتم پارسال سید حسین حسینی تو فصل گذشته نبوده، خالد آبادی خوب عمل کرده. اونورم پرسپولیسیا بیرو امیررضا رفیعی عملکردشون فصل گذشته انصافا خوب بود.
بله.
حالا در مورد استقلال صحبت کردیم، بمب نقل و انتقالاتی الان داشتیم الانم صحبت میکردیم با مشتبه و میسم، رامین رضاییانه تیک تاک دیگه، شمارش معکوس واسه اینه که رامین رضاییان میاد به تیم استقلال یا نه. خیلی نزدیکه، بعضی ها میگن که اصلا با جواد نکونام صحبت کرده و قراردادشو پیش پیش بسته با استقلال،
شفایی بوده دیگه.
البته
صحبت
که
آره دیگه،
شرط و شروط هم گذاشته، یعنی گفته که اگه مثلا میگم مثلا 50%شو تا فلان تاریخ به من بدین، من میمونم تو استقلال و حالا مطالباتم تا ظرف 4 ماه آینده باید بهم پرداخته بشه باقی اون 50% و عددم عدد قابل تأملیه. خب رامین رضاییان از الوصل هم پیشنهاد داشته.
بله.
بعد اونورم تیمای حوزه خلیج فارس میدونیم که پیشنهادهای
آره
خوبی میدن. از اون
جایی
که آفرین پرمایه ای میدن. حالا از اونجایی که استقلال خب این پیشنهادو داره، باید یه عدد قابل بله. تأملی باشه. میگن تو رسانه 75 میلیارد تومان ناقابل. ببین هر چقدر هم لبامو قنچه کنم درش کنم، بازم زیاده به نظرم.
نمیشه.
آره شوخی هم نکنیم دیگه، بیمزه شده.
آره.
75 تومن زیاده واقعا واسه یه فوتبالیستی که 34-35 سالشه، تیم ملی هم که دیگه نیست. و خیلی دارم شفاف صحبت میکنم دیگه. و اونورم مهدی لیموچی که الان رفته به تیم فوتبال سپاهان، میگن که 65-70 میلیارد تومان پول گرفته.
کلا استقلال درسته، حالا مثلا چه رامین رضاییان چه مثلا ماشاری پوفی، اینا اسم های بزرگن، بازیکنان خوبی هم هستن، ولی یه درجه سنی دارن که بالاخره تاریخ حضورشون آفره. خیلی مقطعی خواهد بود. یعنی استقلال داره میره سراغ بازیکنانی که دو سه سال بعد دیگه نمیتونه روشون حساب بکنه.
دقیقاً. آخه مثلا سرمایه گذاری میتونن روی ساله هردانی خودشون بکنن که الان دفاع راست تیم ملیه، بعد جوونم هست. اتفاقا خود ساله یا همون سعادت هردانی خیلی هم شاکی شده بود از این قضیه و گفته بود که من خیلی منتظر بودم، اما هوادارا اینو مطمئن باشن که باشگاه استقلال با من تمدید نکرده. یه جورای استقلالی‌ها و سرانشون هم ساله و گذاشتن مقابل هوادارا و گفتن که آقا اگه میخوای امضا کنی همین الان بیا پاشو امضا بکن. و اوضاع نقل و انتقالات خیلی داغه. دیروز هواداری پرسپولیس هم تجمع کردن جلوی ساختمان باشگاه، از نحوه مدیریت رضا درویش بسیار شاکیان و میگن که خب بازیکنامون یکی پس از دیگری داره از دست میره. دانیال نداریم، مهدی ترابی نیست، وحدت هنانوف رفته گلگوهر، عبدالکریم حسن هم که قراره بره الوکره یا العربی قطر. خب باید یه بازیکنی جذب بشه دیگه. میگن حالا مهدی لیموچیو که هایجک کردن سپانیا، فرشاد احمدزاده خیلی نزدیکی به باشگاه پرسپولیس، اونم حالا باید خودش بره شخصی مطالباتشو، یعنی رضایت نامه خودشو، مبلغ رضایت نامه شو پرداخت کنه به سپاهان تا بتونه بیاد به پرسپولیس. و اوضاع پرسپولیسیا خیلی بده مهدی. حالا قراره که رضا درویش از این به بعد رویه دیگه ای رو اتخاذ بکنه در نظر بگیره تا حالا بازیکنه مورد نظرش جذب بشن.
بله.
ملوان با سعید دقیقی امضا کرد، الان بلا تکلیف ترین تیم لیگمون شمس‌آذر قزوینه که مربی نداره، مهدی تارتار گلگوهر، فولادم که با یحیی گل محمدی، یحیی گل محمدی محمد رضا سلیمانی ملوان رو جذب کرده، محمد جواد محمدی رو هم گرفته و مثلا اینکه مشتبه میگه تمومه وقت.
بله
بله. شما هم میگی تمومه و واقعا تمومه،
ساعتی که روبروی ماست داره اینو میگه.
آره بله. یاد بازی ایران
در 20 ثانیه میتونی هر آنچه دلت میخواد رو بگی.
فقط تمدیدی های باشگاه استقلال رو بگم که مرداد محمدی یه فصل دیگه در تیم استقلال میمونه. بله.